صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، برنامه نیم ساعته کنونی با تقدیم اخبار توسط حفیظ آصفی آغاز می‌شود.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از سفر دو روزه به پاکستان وارد کابل گردید. نیروهای آمریکایی یک پسر افغان را که در مبادله آتش قرار گرفته بود به هلاکت رسانیدند. و پلیس عراقی با کمک نیروهای آمریکا یک کمپ تعلیمات شورشیان را در شمال بغداد به تصرف درآوردند. نشر اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز پس از یک سفر دو روزه به پاکستان وارد کابل گردید. حامد کرزی به روز سه‌شنبه پس از ورود به پاکستان با پرویز مشرف رئیس جمهور و مقامات بلندپایه آن کشور دیدار و مذاکره نمود. پرویز مشرف پس از مذاکره با کرزی اظهار داشت هر دو طرف در مبارزه مشترک با تروریسم مصمم هستند. نظامیان آمریکایی میگویند عساکر آنان امروز یک پسر افغان را که در میان مبادله آتش عساکر آمریکایی و افراد مسلح مخالف در ولایت کنر قرار گرفته بود به هلاکت رسانیدند. به گفته نظامیان مذکور پسر افغان بین 10 تا 14 سال داشته است. عساکر آمریکایی که در پی یافتن بمبگذاری بودند مبادله آتش با گروهی از افراد مسلح مظنون را آغاز نمودند. در یک حادثه جداگانه دیگر، عساکر به رهبری نیروهای آمریکا امروز پس از آنکه پایگاهشان در ولایت خوست مورد حمله راکت قرار گرفت، 5 فرد مسلح را به هلاکت رسانیدند. یک جنرال قوای بحری آمریکا، جیمز جونز، امروز در کابل گفت که امنیت داخلی افغانستان ضعیف و شکننده است. اخبار جهان را از رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهور پاکستان پرویز مشرف امروز خواهان پیشرفت تلاش‌ها برای حل معضله کشمیر با هند گردیده است. منطقه همالیا بین پاکستان و هند تقسیم گردیده، مگر هر دو کشور تمامیت این ناحیه را مطالبه می‌کنند. از زمان استقلال هند در سال 1947 تا کنون دو بار بالای منطقه کشمیر بین این دو کشور جنگ صورت گرفته است. مقامات نظامی عراقی و آمریکایی امروز گفتند پلیس عراقی با کمک نیروهای آمریکایی بعد از یک برخورد شدید یک کمپ تعلیمات شورشیان را در شمال بغداد به تصرف درآوردند. واحد کماندوی مخصوص در صبح روز سه‌شنبه به کمپ مذکور در نزدیکی برکه ترتر حمله نمودند. یک کماندان اردوی عراق از پایگاه کماندانی مشترک نیروهای عراقی و آمریکایی در نزدیکی تکریت گفت در این زد و خورد 80 شورشی و 12 تن از افراد کماندو به هلاکت رسیدند. پلیس امروز در بشکک مرکز قرقیزستان یک مظاهره به اشتراک 200 تن از اعتراض کنندگان را در هم شکسته و احتمالاً بعد ده‌ها تن را توقیف نمودند. مقامات رسمی قرقیزستان در مورد توقیف شدگان اظهارات ننمودند. هواداران مخالفین از مدت بدین سو در اعتراض به انتخابات پارلمانی قرقیزستان که گفته می شود در آن دستکاری به نفع حکومت صورت گرفته است، تظاهرات را در قرقیزستان براه انداختند. مقامات فرانسه، بریتانیا و جرمنی امروز مذاکراتشان را با مقامات ایرانی در پاریس و ادامه تلاش‌ها به هدف متقاعد ساختن ایران برای عدم گسترش سلاح اتمی آغاز نمودند. پیشرفت‌های در این مذاکرات انتظار برده نمی‌شود. محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه تکرار کرد که ایران به جامعه جهانی اجازه نمی‌دهد تا از انکشاف برنامه اتمی آن کشور که به هدف تولید برق صورت می‌گیرد جلوگیری کند. فرانسه، بریتانیا و جرمنی میکوشند تا ایران امتیازات سیاسی و اقتصادی را در بدل متوقف ساختن برنامه غنی‌سازی یورانیوم خود بپذیرد. و مقامات اسرائیل امروز خبر دادند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه آینده به آن کشور سفر خواهد کرد. این نخستین سفر رهبر روسیه به اسرائیل خواهد بود. قرار است این سفر که میان 6 و 7 ماه سفر انجام گیرد، رئیس جمهور روسیه با مقامات بلندپایه اسرائیل به شمول اریل شارون صدراعظم آن کشور مذاکره نماید. پوتین همچنان قرار است با رهبران فلسطین دیدار و مذاکره کند. پایان مشروع اخبار.
ساعت 6:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. باز هم گوینده ایتان عنایت شریف و این بار تا ساعت 7 و همکاری تکنیکی امان امیرزاده در خدمت است. در این برنامه گزارش از گرشک داریم درباره برخوردی که میان افراد دو قومندان محلی مربوط به دولت صورت گرفته است.
بازی که بری کسا نموز وقتی هم سال از سال کسا نموز
بگیخن. امروز درس ها عملا در مکاتب سرتسیر افغانستان آغاز گردید. اما چی گونه؟
ما در اینجا میمین از زیر پای ما چیز است نمناک است، حشرات در پای ما بالا میشه.
آنچه شنیدید؟ شاگردی از گوشه دوردست نیست، از لیسه غازی در شهر کابل است. این گزارش و چند گزارش دیگر نیست شامل این برنامه است. و اما مطلب نخستین. طوری که در اخبار شنیدید، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی پس از سفر دو روزه رسمی به پاکستان ساعت پیش وارد کابل شد. خبرنگار رادیوی آزادی در کابل برشنا نظری که در این سفر شامل بود و در جریان روز از اسلام آباد آوازش را طی پروگرام‌های جداگانه شنیدید، اینک بار دیگر در کابل در خط تلفن قرار دارد. برشنا نظری، علاوه از مراسم تشریفاتی بازدید، این سفر زیادتر از کدام جهت برجستگی داشت؟
بله، با سلام مجدد خدمت همه شنونده‌های رادیوی آزادی و این بار از کابل. پیوسته معلومات قبلی که در مورد سفر هیئت بلندپایه افغانستان و پاکستان ارائه کردم، میخوام بگویم که هیئت افغانی که بر ریاست آقای کرزی به پاکستان رفته بودن، به گفته خود هیئت و همچنان برداشت هایی که از این سفر صورت گرفت، اونا با دست پر به افغانستان برگشتند. یعنی موافقتنامه های متعدد در زمینه های مختلف به امضا رساندن که هر کدام در عرصه های مختلف میتونه تأثیرات مثبت سر اوضاع و جریانات در افغانستان داشته باشه و به خصوص مسائل اقتصادی، فرهنگی، رابط سیاسی میان دو کشور. چیز عمده در این سفر ای بود که افغانستان آرام آرام داره بر تلاش های خود که به خاطر تامین ثبات و همچنان برقراری روابط اقتصادی با کشورهای جهان است به او دست پیدا میکنه و راه خود به طرف جامعه بین المللی و همچنان ثبات در منطقه میگشاید.
از موافقتنامه ها یاد کردین، در این موافقتنامه ها کدام زیادتر برجستگی داره و کدام ها شامل است؟
بله، در جریان سفر هیئت بلندپایه افغانستان و پاکستان به صورت مشخص 6 موافقتنامه در زمینه‌های توسعه روابط سیاسی، مسئله ترانسپورت و ترانزیت، کمک‌های کشور پاکستان در زمینه مسائل فرهنگی و کلتوری افغانستان و همچنان همکاری‌های مطبوعاتی بین افغانستان و پاکستان به امضا رسید. چیز مهمی که برای افغانستان هم جالب است برای مردم افغانستان دو مسئله بود. یکی امضای یک پروتکل بود که وزرای دو کشور، یعنی که وزرای خارجه افغانستان و پاکستان، از این پس برنامه های بحث و مشوره را برگزار خواهد کردن و دوم جریان یافتن بحث از طریق ننگرهار و پشاور و از طریق قندهار و کویت است.
بله، در پایان این مسافرت رسمی اعلامیه هم به نشر رسید؟
در مورد نشر کدام اعلامیه صحبت نشد، اما مقامات افغانی گفتند که آقای کرزی با ورود به کابل توضیحات بیشتری در مورد مذاکراتی که با مقامات پاکستانی داشته ارائه خواهد کرد که احتمال زده میشه فردا و یا هم پس فردا آقای کرزی طی یک کنفرانس خبری و یا همچنان شاید توسط یک اعلامیه رسمی نقطه نظرات مشخص در این مورد ارائه بکنه، زیرا در بخش از مذاکرات آقای کرزی با مقامات پاکستانی روزنامه ها و خبرنگاران دعوت نشده بودند و نتانستن که جریان به صورت درست گزارش بدن.
برشنا نظری، از شما تشکر. شنونده عزیز، در ادامه برنامه نیم ساعته کنونی اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان را میشنویم که احمد هنایش از استودیوی رادیوی آزادی در کابل پیشکش میکنه.
بامیان به خاطر آغاز کار رسمیش امروز وارد آن ولایت شد. تفصیل اخبار. از قاچاق 12 نفر از نوجوانان امروز از سوی نیروهای امنیتی در کابل جلوگیری صورت گرفت. محبوب الله امیری قمندان قطعه واکنش سری بر رادیوی آزادی گفت 12 نفر از نوجوانان که اکثر آنان از ولایت بدخشانند به روز سه شنبه از ولایت کندوز توسط تعدادی از افراد به کابل انتقال داده شده بودند تا به ایران قاچاق گردند. از سوی نیروهای امنیتی آنان بازداشت گردیدند. در مورد دستگیری و یا بازداشت قاچاقبران از سوی این منبع معلوماتی دادن نشده است و گفته شده است که تحقیقات در زمینه جریان دارد. از روز معارف طی مراسمی در ولایت پروان از سوی عده‌ای از شاگردان مکاتب و مسئولین این ولایت تجلیل صورت گرفت. از سال جدید تعلیمی با برگزاری محفلی در ولایت پروان که امروز با اشتراک صدها تن از ساکنین و مسئولین در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با نواختن زنگ مکتب و خوانش ترانه ها از سوی برخی از شاگردان مکاتب رسما آغاز گردید. به گفته مقامات در ولایت پروان با آغاز سال نو که امروز روز معارف با برگزاری مراسم آغاز سال جدید تعلیمی تجلیل کردن، فردا پنجشنبه در این ولایت از روز دهقان نیز با برگزاری مراسم وسیع تجلیل خواهد شد. والی جدید تقرر ولایت بامیان امروز با هیئتی از مسئولین دولتی وارد آن ولایت شده و رسما به ساکنین ولایت بامیان از سوی این هیئت معرفی گردید. با اساس گزارش خبرنگار ما در ولایت بامیان، حبیب سرابی والی جدید این ولایت امروز با هیئتی از مسئولین وزارت امور داخله با سرپرستی معین این وزارت به خاطر آغاز کار در پست جدیدش به حیث والی بامیان وارد آن ولایت شد که در میدان هوایی بامیان مورد استقبال تعداد زیادی از مردم قرار گرفت. هرچند تقرر وی به صفت والی بامیان چند قبل از سوی مقامات رهبری دولت افغانستان صورت گرفته بود، اما تأخیر در آغاز کار حبیب سرابی در بامیان را برخی از مسئولین دولتی در خرابی هوا ذکر میکنند که به آنجا سفر کردن نتوانست. و امروز چهارشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش صرافی سحر در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار بود: یک دلار آمریکایی برابر بود با 48 افغانی و 70 پول، یک یورو واحد پول اروپا 64 افغانی و 10 پول، یک پوند استرلینگ 92 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 55 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر بود با 818 افغانی. پایان اخبار داخلی از استودیوی رادیو آزادی در کابل.
اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان را شنیدید. هرچند چند لحظه نخست خلاصه اخبار به علت مشکلات تکنیکی شنیده شده نتوانست که از آن معذرت می‌خواهیم، اما تفصیل همان اخبار را شنیدید. با گزارش‌های خبری می‌پردازیم که از ولسوالی گرشک ولایت هلمند آغاز می‌شود. این بار خبرنگار رادیوی آزادی در قندهار رشتین قادری در آغاز گزارش خود از برخوردی خبر می‌دهد که میان افراد قماندان‌های محلی شامل دولت صورت گرفته است.
زرستان جنگ های زاتالبینی میان اساکر دولتی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 7 تن از نیروهای دولتی زخمی شدند. حاجی خان محمد قماندان امنی ولسوالی گرشک ولایت هلمند این خبر را برادی آزادی تایید نموده گفت شب چهارشنبه حادثه در حال به وقوع پیوست که نیروهای دولتی مربوط یک قماندان محلی در ولسوالی گرشک با نیروهای دولتی محافظین شاهراه گرشک برخورد نمودند که در نتیجه تبادل آتش میان آنها 7 تن از اساکر دولتی زخمی شدند.
نه به گرش به اومدی که سیده به یخچند پسیمه که چه در دوستم پنامه نه و کماندان دیگه در همیه سا درمازخان نه میه چه دمده چه نه پای در درمازخان ور دیگه در اصلی ایل اشکرگرد دیگه اگه چه دیگه شرام نه مدرکان پنامه دیگه اگه کماندان نه پر و ازم سر سرمشتی جو پر بخواد پاکه سرک بین یا بلا اشکان سرمشتی جو پا دی که در دره کسا در دوستم بخمیان سوال از سرور که در مدرکان بخمیان سواله.
این حادثه در ولسوالی گرشک در منطقه یخچال رخ داده است. اساکر مربوط یک کماندان به نام داود که برادر آمر امنیت است می باشد و اساکر طرف مقابل مربوط به کماندان شوالی خان کماندان شاهرا بود. آنها بالای یک دیگر فرض نمودند که در نتیجه 3 تن از یک طرف و 4 تن از طرف مقابل زخمی شدند. کماندان امنی ولسوالی گرشک ولایت هلمند اضافه نمود بعد از وقوع این حادثه از طرف کماندانی امنی ولسوالی گرشک اساکر فرستاده شد تا وضعیت را تحت کنترل درآورند. کماندان امنی گرشک در مورد علت این برخورد گفت:
برای ما 3 سال دارد و دیگه من دارد لودی.
من از آنها پرسیدم چی علت بود که با هم برخورد نمودید. آنها گفتند سهو من بود و در اثر نافهمی این مسئله واقع شد. بر اساس خبر دیگر حوالی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه در اثر کمین افراد مسئله ناشناس 2 تن از نیروهای دولتی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند به قتل رسیدند. و گفته حاجی خان محمد قماندان ولسوالی گرشک ولایت هلمند افراد مسلح ناشناس در منطقه ماسوم و میروندو در مسیر رایانها کمین گرفته بودند. قماندان امنی ولسوالی گرشک در مصاحبه با رادیو آزادی گفت افراد حمله کننده از گروه طالبان می باشند. نشتین قادری، رادیوی آزادی، قندهار.
گزارش بعدی هم خبر از برخوردها دارد اما به گونه دیگری. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیوی آزادی در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار گزارش می‌دهد که تعدادی از دزدان پس از مبادله آتشباری و برخورد توسط قوای امنیتی دستگیر شدند.
مسئولین امنیتی مدیریت جنایی قماندانی امنیه ننگرهار بعد از برخورد مسلحانه با سارقین 2 تن سارقین را بازداشت نمودند. با گفته سمونوال حاجی غلام دستگیر رحیمی مسئول مدیریت جنایی قماندانی امنیه ننگرهار، احمدزیا سرگروپ سارقین مجروح گردیده و 2 میل تفنگچه سارقین نیز به دست پلیس آمده است. وای در مورد چنین معلومات دارد.
من 2 ماه پیشتر یک قوی که در ولسوالی خوگیانی در قوه پتلاو به سرقت رسیده بود، سارقین این خانه را که به تعداد 5 نفر بودن این را دستگیر نمودیم و اموال مسروقه هم منزلشان کشیده شدن و به مالک خانه که عجی مکتلان هم نام داره به اونا تقسیم دادیم و جمله سارقین تقریبا به تعداد 7 نفر دیگهشان و فرار موفق شده بودن که بعد بسیار تپ و تلاش برای ما راپور آمد که اینا در ساحه جوی هفت در بالاسر مارکیت میوه اینجا گشت گذار می نماید و من بود که ما با شخص خودم با پرسنل خود و نفرای امنیتی در زمانی که در اونجا رسیدیم و سارقین ما را دیدن بالای ما چه فیر نبودن. ما هم متقابل فیر بالایشان کردیم و محاصره کردیمشان و به دیگریشان چی شدیم؟ موفق شدیم.
آقای رحیمی می افزاید که اگر از موتر کرولا که چند قبل از ولسوالی بیسود از غلام فاروق به سرقت برده شده بود نیز از طرف پلیس کشف و به دست آمده است. در این اواخر مردم جلال آباد از واقعات سرقت شکایت زیادی دارند و در مورد توجه بیشتر پلیس را خواهانند.
معلومات راستین مسیر زندگی تان را روشن می سازد. اطلاعات واقعی و دقیق در مورد اوضاع جاری افغانستان را در نشرات و اخبار رادیوی آزادی شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. روز معارف دیروز 2 حمل در افغانستان تجلیل شد. اما سال تعلیمی و دروس عملا امروز آغاز گردید. مشکلات معارف از رهگذر کمبود امارات برای مکاتب مشکل تازه نیست. اما در گزارشی که حالا میشنوید شاید تازگی در آن باشد که مشکلات مشابه را نشان میدهد که در لیسه های داخل شهر کابل نیز موجود است. خبرنگار رادیوی آزادی صفحه حساس سر به لیسه غازی زده است.
شمار زیاد شاگردان مکاتب شهر کابل باز هم سال تعلیمی جدید را در زیر خیمه ها یا سنف نیمه ویران آغاز کردند. لیسه غازی از جمله مکاتب پسران شهر کابل است که بیشتر صدمات ناشی از جنگ های داخلی را متحمل شده است. اتاقهای درسی و اداره مکتب کاملا ویران شده و اکنون شاگردان این مکتب در زیر خیمه های نیمه باز و یا فضای آزاد درس می خوانند. مکتب غازی در مقابل جاده عمومی موقعیت دارد که هارن و عبور مرور موترها افکار شاگردان را برهم می زند. شاگردان سنوف هفتم لیسه قاضی میگوین
خیمه ما غار است، زیر پای ما نم است، پیشروی ما آواز است، سرک است، موتر است، نمیتونیم که صحیح درس بخوانیم. اقتصاد درس میتونیم، فکر ما طرف موترها میره، ایتر موتر آرند موتر است.
ما در این خیمه خونده نمیتونیم که موتر میباشه، تیر میشه آرند زیر آرندش ما فکر ما نمیشه به درس استاد ما، فکر ما طرف موتر چیزا میشه، ما میخواییم اکسیون داشته باشیم.
با آنکه 3 سال از تاسیس حکومت جدید در افغانستان میگذارد، اما دولت نتوانسته است حتی مکاتب شهر کابل را به طور کامل بازسازی نماید. مکتب قاضی که سالهاست ویران باقی مانده و اکنون صحن آن به اثر بارندگی های پی در پی گلالود است، حشره های زمینی از سوراخ های زمین بیرون شده که سبب اذیت شاگردان می شود.
ما در اینجا میمنه زیر پای ما چیز است، نمناک است، حشرات در پای ما بالا می شود. ما از دولت می خواهیم که بر ما همین خیمه ما یا یک جای بر ما جور کنه که درس بتانیم بخواهیم.
در حال حاضر 2500 شاگرد در یک وقت در لیسه قاضی مصروف آموزشند و در یک صنف یا خیمه 65 شاگرد درس می‌خواند. در این حال محمد یاسین بختیار معلم مضمون بیولوژی در این لیسه از مشکل نبود لابراتوار سخن می‌گوید.
بعضی مثال های عمت محیطی برای شاگردان میگیم که مثلا اون بز اینی قسمت یا مثلا گوسفند اینی قسمت یا بقبه این قسمت یا مثلا چلپاسه ایتره. تا فعلا ای چیزی در این مکتب نشده، نه تعمیر ازی جور شده و نه کدام لابراتواری بعد از سرست ما قرار گیر.
تا چند سال اخیر لیسه قاضی مثل صدها باب مکتب دیگر فاقد لابراتوار، کتابخانه و دیگر تسهیلات آموزشی بوده و در همین چند سال شاگردان را بدون آموزش های عملی فارغ داده است. این مسئله باعث می شود که شاگردان بدون آمادگی بهتر به تحصیلات عالی معرفی شده و در آینده با مشکلات مواجه می گردند. مدیر مکتب قاضی می گوید در بازسازی لیسه قاضی به شکل پیشرفته آن سفارت آمریکا وعده داده است. اما به نظر وی کار اعمار و بازسازی این مکتب ظرف 2 سال آینده تکمیل خواهد شد. بنابراین شاگردان 2 سال دیگر را هم در همین حالت بی‌صنفی و در زیر خیمه ها آموزش خواهند.
کارش تا نقشه و تا کل مسائل اکمال شده صرف تطبیق نقشه مانده، ارزومند استم با بسیار زودی ها کار خود آغاز.
لیسه قاضی در سال 1304 خورشیدی به نام رشته قاضی در زمان امان الله خان در تعمیر صدارت تأسیس شد و در سال 1331 خورشیدی از تعمیر صدارت به جای کنونی یعنی در کارته 4 کابل انتقال یافت. صفیه حساس، کابل، رادیوی آزادی.
مجله خبری را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز روز ملی پاکستان بود و طوری که اطلاع دارید رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به حیث مهمان خارجی در آن اشتراک داشت. در مراسم روز پاکستان رئیس جمهوری آن کشور پرویز مشرف در بیانیه‌اش اظهارات در رابطه با معضله کشمیر نیز داشت. مطلب در این باره از غفور متین.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان که به روز چهارشنبه به مناسبت روز ملی پاکستان سخن میزد گفت قدم‌های خوبی در ارتباط به حل اختلافات میان هند و پاکستان برداشته شده، به شمول رفت آمد سرویس مسافربری میان دو کشمیر تقسیم شده. اما راه حل واقعی روی اختلافات اساسی میان دو کشور باید جستجو گردد. پرویز مشرف گفت مذاکرات با مفهوم و تدابیر برای ایجاد اعتماد میان دو کشور هند و پاکستان باید ادامه یابد. اما اگر منازعات و اختلافات اساسی لاینحل باقی بماند، یقیناً اقدامات را که در ایجاد اعتماد به وجود می آید نیز ضعیف می گرداند. هند و پاکستان که هر دو کشور همسایه و دارای سلاح اتمی می باشند، از سال 1947 به این طرف 3 بار با هم جنگیدن که 2 بار آن روی اختلافات موضوع کشمیر بود است. کشورهای هند و پاکستان اخیراً روابط دیپلماتیکی، تجارتی و ترانسپورتی میان کشورهایشان را تقویت بخشیدند. اما در ارتباط به معضله کشمیر که کلید اختلافات میان دو کشور خوانده شده پیشرفت حاصل نگردیده است. رئیس جمهور پاکستان گفت
من اس موقع پر مظفرآباد سرینگر بس سرویس کا خیر مقدم کرتا ہوں اس سے کشمیر کے مظلوم عوام کی دشواریوں میں
کمی من از برقراری خدمات ترانسپورتی میان مظفرآباد سرینگر استقبال می نمایم. این موضوع
کمک می نماید تا رنج خانواده های کشمیری که سالهای طولانی از هم جدا بودند تخفیف یابد. اما این روشن است که ارتباط ترانسپورتی راه حل مشکل کشمیر نیست، بلکه این یک قدم است در راه ایجاد اعتماد.
هزارها نفر در اثر جنگ و خشونت ها در دو طرف کشمیر کشته شدند. کشور هند پاکستان را متهم می سازد که این کشور جدایی طلبان کشمیری را کمک های مالی و نظامی می نماید و آنها را به داخل خاکهای کشمیر تحت کنترل هند به غرض آشوب و جنگ می فرستد. اما کشور پاکستان دادن کمک های نظامی را رد می نماید و می گوید به جدایی طلبان کشمیری کمک های اخلاقی و حمایت دیپلماتیکی می دهد. رئیس جمهور پاکستان در بیانیه‌ای که به مناسبت روز ملی پاکستان ایراد نمود گفت: ما با کشمیری ها هستیم. حمایت اخلاقی، دیپلماتیکی و سیاسی ما با کشمیری ها تا زمانی که آنها به آرزوی بزرگشان برسند ادامه خواهد داشت. رسم گذشت عسکری به مناسبت روز ملی پاکستان از سال 2001 میلادی و از زمانی که پاکستان همکاری خود را با ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه تروریسم اعلان داشت صورت نگرفته بود. رئیس جمهور پاکستان از مردم آن کشور خواست تا وی را در تلاش‌هایش برای ایجاد یک کشور معتدل اسلامی کمک نمایند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که برای یک بازدید دو روزه به پاکستان سفر نموده بود، از مراسم رسم گذشت عسکری که در اسلام آباد پایتخت پاکستان انجام شد نیز دیدن نمود.
و گزارش بعدی، سازمان نظارت حقوق بشر درباره تخطی‌های فراوانی که به گفته آن سازمان در چچنستان روسیه صورت می‌گیرد انتقاد زیادی کرده است. مطلبی که حالا مقیم نایب تقدیم می‌کند در همین ارتباط است.
آژانس خبری اسوسییتد پرس روز دوشنبه گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر یا Human Rights Watch را در مورد وضع حقوق بشر در چچنستان به نشر رسانید. در گزارش گفته شده است که اکثر اختطاف‌ها در جمهوری جدایی طلب چچنیا از طرف نیروهای دولتی روسیه انجام می‌پذیرد و عملاً به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است. در راپور آمده است در حالی که شورای اروپا برای مذاکره غیر رسمی در مورد آینده چچنیا در شهر استراسبورگ فرانسه آمادگی می‌گیرد، این مؤسسه حقوق بشر مستقر در ایالات متحده آمریکا در مورد ده‌ها حادثه نو ناپدید شدن انسان‌ها در ماه‌های گذشته در این جمهوری با وقوع پیوسته است گزارش می‌دهد. راخل دنی بر آمر بخش اروپا و آسیای میانه در مؤسسه نظارت بر حقوق بشر میگوید از سال 1999 بدین سو هزاران نفر در جمهوریت چچنیا ناپدید گردیدند، در حالی که مقامات روسیه از همه این وقایع اطلاع کامل داشتند. او اضافه کرد شاهدان عینی به ما میگویند که اکنون فضای اختناق و تهدید نسبت به دوران جنگ خیلی بدتر و خرابتر است. سازمان نظارت بر حقوق بشر یا Human Rights اتحادیه اروپا را به علت اینکه از تقدیم نمودن لایحه قطعنامه در مورد چچنیا به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خودداری ورزید محکوم کرد. نیروهای روسیه از سال 1999 بدین سو مصروف جنگ با جنگجویان چچنی می باشند. آقای دینیبر گفت تعجب آور است که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که هیچ فعالیت در مورد چچنیا در کمیسیون حقوق بشر انجام ندهد. او گفت روگردانیدن از جنایاتی که علیه بشریت صورت میگیرد غیر قابل فهم و توجیه می باشد. با گفته Human Rights Watch گروپ های محلی حقوق بشر تخمین می نمایند که از سال 1999 بدین سو از 3000 الی 5000 نفر ملکی و غیر مسلح توقیف شده نابود و ناپدید شدند. مقامات روسیه از سرنوشت این افراد اظهار به اطلاعی نموده از قبول مسئولیت خودداری می‌ورزند. مدافعین حقوق بشر، نیروهای امنیتی روسیه و نیروهای چچنیایی طرفدار مسکو را عامل اصلی تجاوز علیه افراد ملکی در چچنیا دانسته در این تخطیها اختطاف، شکنجه و قتل بدون محاکمه در چچنیا شامل می باشند.
و با این مطلب می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. رادیوی آزادی فردا ساعت 7 صبح بار دیگر